يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر. سبحان
ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
كذلك الله ربي. الله أكبر. سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر والحمد لله.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحول الله. الله أكبر. سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا لطيف.
الله أكبر. بسم الله وبالله.
لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما لنا رب سوى.
قبول باشه طاعات عبادات شما. همه بزرگوارانی که همراه برنامه خانه دوست هستید و همچنان از شهرستان جعفرآباد یا همون جعفریه در استان قم خدمت شما هستیم. عرض کردم توی برنامه قبل که نام قبلی این شهرستان هم گازران بوده که سال 75 با توجه به مصوبه‌ای که هیئت وزیران داشت اسمش تغییر پیدا میکنه و متناسب با تغییر اسمی که اتفاق میفته فعالیت ها هم بیشتر میشه و الحمدلله شاهد رشد این شهر هستیم در بخش های مختلف در عرصه های مختلف. و یکی از نمونه های بارز که میتونیم ازش یاد کنیم مسجد امام حسین علیه السلام هست که اینجا خدمت دوستان مسجدی هستیم و چقدر زیبا برامون توضیح دادن راجع به فعالیت هایی که اینجا داره اتفاق میفته. جناب حجت الرسول و المسلمین تشکری که امام جماعت محترم مسجد هستن اینجا کنار بنده هستن، جناب آقا رضا چراغی عزیز که در واقع از متولیان اصلی مسجد هستن اینجا کنار بنده هستن و دوستان دیگه ای که حالا هم معرفی میشن هم انشاءالله باشون صحبت میکنیم، هم خواهرای بزرگوار زحمت کشیدن در طول این دو روز برامون توضیح دادن از فعالیت ها. آقا من یه بار خدمت شما خدا قوت گفتم، اما یک بار دیگه هم عرض بکنم که واقعا جا داره تشکر بکنم از این همه تلاش و اتفاقای خوبی که در مسجد امام حسین علیه السلام داره میفته.
خیلی ممنونم، بنده هم تقدیر میکنم، تشکر میکنم از شما که واقعا حضور شما مسبب این شد که این مسجد معرفی بشه، دیده بشه، کار فعالیت‌های جوان‌های ما، فعالیت‌های هیئت و منای ما دیده بشه. به هر حال این شاخصه‌ای که خب شاید بعضی گمان بکنن که مساجد فقط صرف یک نمازه و نماز که تموم میشه درشو می‌بندن و میرن، ولی میشه از ظرفیت یک مسجد، از پتانسیلی که اون محله داره، خصوصا از جوانها، نوجوانها، بچه‌ها بیان بر محوریت مسجد چه فعالیت‌هایی که میشه انجام داد و صورت بگیره که به حمدالله این مسجد نشون داد که تو این زمینه موفق بود.
الحمدلله، خدا رو شکر. آقای چراغی، خیلی از حرفای نگفته باقی مون، میدونم شاید فرصتمون توی این برنامه محدوده، توی برنامه خانه دوست نتونستیم به همه ابعاد و زوایای فعالیتی مسجد بپردازیم. دوست دارم خود شما اون چیزی که توی ذهنتون است و از طریق رادیو معارف میخواهید به مردم بگید برامون بگید راجع به فعالیت‌های مسجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر ویژه دوباره دارم از حضرت عالی و بلخص از امام جماعت مسجدمون حاج آقای تشکری. واقعا تو این 10 سالی که در شهر ما هستن بیغلقش تو این مسجد اومده و رفته بدون اینکه تو این 10 سال بگه مبلغی به من بدید. ما هرچه مبلغی که در توان مونده کمک جمع کردیم یا هر توانی که داشتیم مبلغ به ما اعلام نکرده.
خیلی ممنون. حتی لطف سر آقای چراغی، ما انجام وظیفه میکنیم. اگر هر کسی قدمی برداشته تو این زمینه داره انجام وظیفه میکنه. شاید اگر ما مثال بزنیم بگیم که یک کسی وجه خالصانه و قربتن الالله قدم پیش گذاشته و برای این مسجد داره کاری میکنه، هیئت و منای خوب این مسجد هستن که واقعا اخلاص خودشون رو نشون دادن. آقا رضای چراغی، حاج حسین آقای محمدی و حاجای اکبری که واقعا اینها اخلاص رو به معنای واقعی کلمه نشون دادن. نه از کسی هیچ انتظاری دارن، حرف و حدیث ها زیاد بوده، گاهن بعضی یه سری گلایه ها بوده، چرا اینجوری شده، چرا اونجوری شده، اما با همه اینها اینا رو به دل خریدن، به جون خریدن و پای این کار وایستادن، تونستن به حمدالله همیشه موفق باشه.
انشالله که موفقیت ها بیشتر بشه. خواهی چراقی، توی هیئت و منا میدونم که خیلی فعالیت های گسترده و برنامه‌ریزی خیلی زیادی هستش در طول سال برای مسجد. خودتونم بفرماد آقای محمدی اگر اشتباه نکنه میشون هم یه بخشی توضیح بدن برامون که توی مسجد تو این زمینه چه تدابیری دارید. انشالله
به لطف یاری پروردگار ما با دوستان عزیزمون حاج حسین محمدی بزرگ بنده و حاج حیدر اکبری دوست و سرور ما، ما هیئت امنای مسجد که تشکیل دادیم فعالیت های گسترده ای داریم. ما محله خودمون حافظی و معصومیه قریب به 60 خانوار شناسایی داریم و در حد توانمون که هر کاری که دستمون بیاد برای این خانواده ها انجام بدیم در ایام های خاص بلخص در کرونا و ایام عید و ماه مبارک رمضان بسته های حمایتی هایی رو آماده میکنیم و خدمت این خانواده تقدیم میکنیم به همت خیرین بزرگوار. همونطور که حاج آقا اشاره کردن بسته های کمک معیشتی های ما در قالب نقدی هستش، نقدی از نظر اقلام اعلام میکنم خدمت شما. واقعا سخت در این شهر آدم های آبرودار دارن زندگی میکنن و دقیقت این که به فامیل خودشونم نمیگم، ولی ما چون شناخت پیدا کردیم روی این افراد، با این افراد در ارتباطیم و کمک های خیرین رو جمع بری میکنیم به این افراد معرفی میکنیم و تقدیم میکنیم.
انشالله آیه چراغی از آقای محمدی هم یه معرفی کوتاهی که دوستتونم از داشته باشید خدمتشون باشیم، یه چند دقیقه باشون صحبت کنیم.
بله، حاج حسین محمدی استاد و بزرگ بنده است معروف به استاد حسین نجار ما 17 ساله که با ایشون در ساخت و ساز مسجد و یکی از پایه‌گذارهای مسجد هستن ایشون تعامل خاصی داشتیم. تو این 17 سال ما فکر نکنم تو این 17 سال 17 دقیقه با هم به مشکل بر نخوردیم. تو این 17 دقیقه هم بگیم در موضوع با طرز تفکرهای اجرایی بابت نظورات یا اینطور مسائل بوده، در موضوع هماندیشی هیچ وقت با هم به مشکل بر نخوردیم و راه پیشرفت خودم و دوستانو در این میدونم که همدل هستیم، هم نوا هستیم، احترام بزرگ کوچیکو به هم دیگه داریم. بنده کوچیکتر از همه این عزیزان هستم ولی پادوتر از اینا عزیزان هستم و الحمدلله شاخص باشن این عزیزان، الگو از اینا من دارم.
انشالله که موفق باشید آقای چراغی عزیز. بازم من تشکر میکنم از شما. تا آقای محمدی تشریف میارن من یه بار دیگه درخواست میکنم برای سلامتی همه عزیزایی که توی مسجد فعال هستن یه صلوات محمدی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای محمدی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و شما بخیر.
خوب هستین ان شاء الله؟
الحمدلله خدا.
آقای چراغی که خیلی ازتون تعریف کرد.
باشه آقا چراغی، لطفاً زنده باشین.
سلامت باشین. آقای محمدی جان، حالا به عنوان عضو هیئت امنا، به عنوان کسی که توی امور مسجد فعال هستید و حضور دارید، بفرمایید که مسجد امام حسین علیه السلام چجور تونسته اون اعتماد مردم به خودش جلب بکنه و چه برنامه‌های ارائه داده که مردم تونستن بیشتر جذب بشن و الحمدلله این همه برنامه‌های خوب داره اینجا انجام میشه.
مسجد امام حسین خدا رو شکر الحمدلله یه مسجد نمونه‌ای که شده با حضور آقای تشکری که به عنوان امام جماعت مسجد هستن و هیئت امنایی که با هم بالا به تعامل رسیدیم الحمدلله خدا رو شکر. خدا رو شکر الحمدلله به همت همین هیئت امنای خودمون با خیرین خود محلمون این مسجد رسیدیم به این وضع برسونیم. خدا رو شکر. خدا رو شکر واقعا هر لحظه برام هزارم باد خدا رو شکر باید بکنیم که واقعا با هیچی به اینجا رسیده. خدا رو شکر می‌کنم الحمدلله.
بله خدا رو شکر. من اینم یادآور بشم که تو برنامه دیروزم گفتم مسجد امام حسین علیه السلام شاید قدیمی‌ترها به اسم مسجد زیر پلاستیکی اونا می‌شناختن، یعنی یه مسجدی بود که یه سقفی با پلاستیک زده بودن، همه فعالیتاش زیر اون سقف اتفاق می‌افتاد و الان الحمدلله به یک بنای باشکوه و ارزشمندی تبدیل شده و نام امام حسین علیه السلام بر سردر این مسجد مزین شده و نقش بسته و الحمدلله امروز شاهد خدمات خیلی خوبی تو این مسجد هستیم و انشالله که شاهد موفقیت های بیشتر هم باشیم. آقای محمدی اگر نکته ای مونده از حضرت علی میشنویم.
با دست دادم و تشکر میکنم، شما زحمت کشیدی برام خیلی دمش خیلی ممنون.
سلامت
زنده باشید. بزرگ
باید. خب جناب حجت الاسلام و مسلم تشکری عزیز از شما هم ممنونیم از اینکه وقت گذاشتید و تو برنامه خانه دوست دیروز و امروز محضر شما بودیم و بیشتر با شما و دوستانتون آشنا شدیم.
ممنونم، سپاسگزارم. خیلی زحمت کشیدید، با همکارانتون تشریف بردید اینجا و مهمان اهالی مسجد امام حسین شدید. قدم شما حتما مبارک هست. انشالله که با شناختی که اهل استان قم، مردم استان قم و شهر مقدس قم اینجوری بگم تقدس از دینداری مردم قم مشخص هست که به هر حال به چه صورت هست و اینها، معرفی این مسجد در سطح استان و کشوری این نشون دهنده اینه که به هر حال فقط مسجد با یک نماز اینها نیست، میتونه برنامه خیلی خوبی تو مسجد اجرا بشه و محوریت پیدا بکنه و نشون بده اون دین واقعی اسلام ناب نبوی چه برنامه‌هایی میشه تو این زمینه انشالله اجرا کرد.
انشالله. خیلی متشکرم از شما، جا خیلی محبت کردین آقای محمدی. آقای چراغی عزیز، خواهرای بزرگوارم که خیلی محبت کردید، آقای محمدزاده عزیز همکارای بزرگوارم که ما رو همراهی کردن توی این برنامه و همه گرامیانی که تلاش کردن این برنامه خانه دوست آماده بشه و این لحظه تقدیمتون بشه. خب دوستان، مردم عزیز، شنوندای بزرگوار، از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید در برنامه خانه دوست بی‌نهایت سپاسگزارم. ان شاءالله که ما رحمت دعای خیرتون فراموش نفرمایید و هفته آینده ببینیم رزق ما کدوم مسجد هست، کدوم شهر هست، کدوم روستا هست تا سری بزنیم و با دوستان دیگه مسجدیمون آشنا بشیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کسی آگاه از اسرار ما نیست که راز پاک بازان برملا نیست، زبان چشم هم لال است اینجا، کسی هم راز ما غیر از خدا نیست.
پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
در دیده روشن گوهران زمزمه ابقا چون
پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
در بخش ابتدای برنامه ما با حضور استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره موضوع شناسی گناه بحث و گفتگو میکنیم. استاد خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و تحیت دارم.
در موضوع تقلب مطالبتون رو فرمودید، اشاره داشتید و تاکید کردید که این یک گناه شرعی است و نباید مرتکب بشیم و توضیح دادید که تقلب چگونه در موارد مختلف صورت میگیره. منتها یکی از مباحثی که سر زبانها هست جناب استاد وحیدپور، که شخصی میگه حالا من سالها قبل متوجه نبودم، غفلت کردم، غافل بودم و مرتکب تقلب شدم، یک مدرک تحصیلی رو به دست آوردم، الان سالهاست که دارم از مزایای این مدرک تحصیلی استفاده میکنم، هم از نظر مادی خب برای من درآمد خوبی داره و همینطور از نظر اجتماعی جایگاه و پایگاه خاصی پیدا کردم، الان که دیگه کار از کار گذشته بود، یعنی کاری نمیتونم صورت بدم و نمیتونم نسبت به گذشته دوباره برگردم، سالها از عمر من سپری شده. این توجیهات مطرح میشه که اون گناه تقلب اون مدرک جعلی رو به نوعی پوشش بده. میخوام توضیحات کامل حضرت علی رو در خصوص این نگاه و این نوع نگرش به یک گناه شرعی بشنویم که چگونه خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در هر صورت شخصی که با مدرک تقلبی استخدام شده، کار خلاف شرع رو مرتکب شده، تبعاتش یه بحث دیگه است. اصل عمل نیاز به توبه داره، اصل عمل گناه بوده، تقلب خودش در حقیقت یک نوع دروغه. وقتی تقلب میکنه به حسب ظاهر نشون میده که این مال خودمه، در حالی که مال خودش نیست، دیگری بهش رسونده. اصل عمل حرام، توبه باید بکن، اما تبعاتش. وقتی با این مدرک که به حسب ظاهر مدرک رسمی دیگه، مدرک قانونی دیگه، مدرک بهش دادن دیگه، حالا کارشناسی ارشد گرفته، دکترا گرفته، ممکنه مدارک دیگه گرفته، رفته سر کار بر اساس اون مدرک قانونی کار رو بهش دادن و حقوق میگیره، دغدغه داره الان که حقوق من چه حکمی داره، حلال حرامه، اصلا حقوقی که گرفتم چی؟ اینجا میگیم دو تا حالت داره، اینو باید دقت کرد. فرض اول این است که اونایی که استخدامش کردند مدرک براشون ملاک بوده، یعنی تخصص و عدم تخصص هیچ نقشی در استخدام نداشت، اصلا اونا کار نداشت، این مهارت داره نداره، تخصص داره نداره، گفتن آقا ما طبق مدرک مثلا دکترا یا کارشناسی ارشد شخص را استخدام میکنیم در این پست و حقوق هم بهش میدیم. در این صورت یعنی این شخص گرچه ممکن است اون مهارت رو نداشته باشه، ولی اونایی که باش قرارداد بستن بر اساس مهارت و تخصص نبوده،
بله،
بر اساس مدرک بوده. مدرک هم قانونی است، اینو باید توجه کنید، مدرک غیر قانونی نیست، یعنی جعل سند نشده، مدرک و دانشگاه بهش داده، منتها تو امتحانش یه تقلب کرد، بر اساس مدرک قانونی پستی بهش دادن، حقوقی که میگیره حلاله چون مدرک قانونیه، ولی اون که یه خلاف و گناهی کرده در مقدمش مهارت و تخصص هم ازش فرض این است که نمیخوان، گفتن آقا ما هر کس لیسانس باشه مثلا فوق لیسانس باشه این پستو بهش میدیم، مهارت هم نمیخوام ازش، اگر اینجوری باشه حقوقی که گرفته و میگیره حلاله. این فرض اول. فرض دوم این است که نه خیر، اون جایی که ارگان، سازمان، شرکت، هر چی که این رو استخدامش کرده ولو با مدرک استخدام کرده، ولی مدرک رو نشانه تخصص و مهارت دیده، یعنی گفته که این آقا، این خانم وقتی مدرک دکترا دارد یعنی چنین تخصص و مهارتی رو داره و اونام تخصص و مهارت براشون مهم بوده، یعنی قرارداد استخدام در واقع مقید به داشتن این مهارته.
درسته.
در این فرض اگر این شخص اون مهارت و تخصص رو نداره، فقط تقلب کرده، مدرکم گرفته، مدرکم قانونیه، رفته سر این کار بدون تخصص و مهارت، حقوقش که گرفته قبلا حرامه، باید اونها رو برگرداند، چون حضرت عالی فرمودید که بعضی از اینها نیاز به جبرانم داره. بله همینه، حقوقای قبلی حرامه، باید برگردونه، از این به بعدم حق ندارد حقوق بگیره.
بله.
و اگر تخصص و مهارت رو داره، اونا تخصص مهارت میخوان، بله کار رو به نحو شایسته انجام میده طبق قرارداد، وجود نداره، حقوقش میشه حلال.
متشکرم از راهنمایی و توضیحات حضرت عالی. بحث ما با استاد وحیدپور در خصوص مواردی است که ما دچار گناه میشیم، ممکنه از نظر موضوعی نسبت به اون گناه تردید داشته باشیم، قطعا در موضوع تقلب ممکنه ما به یک سری جایگاه‌های اجتماعی برسیم یا مزایای حقوقی و قانونی بر ما داشته باشه که استاد وحیدپور دقیقا توضیح دادن که حکم شرعی مسئله به چه گونه هست با توجه به موارد مختلفی که ممکنه تقلب روی بده و اتفاق بیفته، حکم شرعیش هم متفاوت هست. همراهان ارجمند برنامه زمزمه احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید.
میخواستم بگم کسی که حجامت میکنه میتونه امام جماعت باشه همون ساعت یا در اذان؟ آیت الله عظما سبحانی مرجع تعالی.
حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سوال تلفنی این مقلدشان فرمودند:
جواب این است که اگر اون محل را پاک کند، آب بکشد، اشکالی ندارد، مگر اینکه مقدار خون به مقدار کمتر از درهم بغلی باشد.
شنونده این نوشته: من در سال 89 برای حج عمره خودم و همسرم به بانک ملی پول واریز کردم. الان همسرم به رحمت خدا رفته. آیا مجازم فیش ایشان را بفروشم و برای کمک هزینه حج عمره خودمان را هزینه کنم؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
این مسئله دو صورت داره و به فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاته، اگر پول رو واریز کردید و قصد هبه و بخشش به ایشون داشتید و جوری بوده که در اختیار ایشون بوده، مثلا فیش به نام ایشون بوده و اگر میخواستن خودشون فیشم بفروشن شما حرفی نداشتید، حالا ممکنه بگفتید مثلا نفروش با هم بریم مثلا عمره، اما جوری بوده که در اختیار ایشون و ملک ایشون بوده و میتونسته مثلا بفروشه یا مبلغش رو دریافت کنه، اگر این اختیار رو داشته خب این تحویل داده شده و این فیش متعلق به این همسر بوده و الان هم متعلق به ورثه است که یکی شما هستید. اما اگر نه، شما قصد بخشش نداشتید، گفتید حالا ثبت نام میکنیم نام ایشون هم باشه، اگه شد با هم میریم مکه، یا اینکه جوری نبوده که تحویل ایشون بشه، پول به ایشون ندادید، فیش هم به گونه‌ای بوده که شما خودتون میتونستید اینو بفروشید، در اختیار ایشون نبوده است، این فیش مربوط به خود شماست، اختیارش هم با خودتونه، میتونید بفروشید، میتونید بدید برایشون مثلا کسی دیگه جاشون عمره به جا بیاره، اختیارش دیگه فعلا با خود شماست. در فرض دوم
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده‌ای نوشته: من با ماشینم به پشت یک ماشین دیگر که پارک بود غیر عمد زدم و الان دغدغه خسارت آن را دارم که به ماشین در حال پارک خورده. چون ترسیده بودم پیاده نشدم و رفتم و از صحنه این اتفاق فرار کردم. الان ناراحتم و نمیدانم از نظر شرعی چه تکلیفی دارم. مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. توضیحات لازم مربوط به پاسخ این سوال را حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی بیان میکنند.
طبق سوالی که مطرح شده، اگر یقین ندارید خسارتی وارد شده باشه، تکلیفی ندارید. اما اگر یقین دارید خسارت وارد شده، میتونید صاحب ماشین را پیدا کنید، یا باید رضایت او را به دست بیارید یا خسارت را پرداخت بکنید. اما اگر یقین دارید خسارت وارد شده ولی پیدا کردن صاحبش برای شما ممکن نیست، نمیتونید این کار را انجام بدید، حرجیه یا اصلا غیر ممکنه. به میزانی که یقین دارید خسارت بر ماشین وارد شده، از طرف صاحب ماشین به فقرا صدقه بدید، میشه مجهول المالک، که اجازه دارید شما این مبلغ را به فقرا صدقه بدید. حالا اگر شک کردید بین مبلغ بیشتر یا کمتر، همون مبلغ کمتر کفایت میکنه. انشاءالله موفق باشید.
به هنگام اقامه نماز و به سجده رفتن، اگر از قسمتی که نوشته بر روی مهر است برای سجده استفاده کنیم، کفایت می کند و سجده ما در این صورت درست است؟ یا اینکه نه، آن طرف مهر که چیزی روی آن نوشته نشده باید استفاده کنیم و حتما باید روی مهر صاف باشد؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در این باره:
سجده کردن بر قسمت نوشته مهر اشکالی نداره، هرچند بهتره که بر قسمت صاف مهر سجده کنید. در ضمن سجده بر مهری که رنگش تغییر کرده هم اشکالی نداره، اما اگر جرم داره باید جرمش برطرف بشه.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. اگر کسی غسل واجب بر عهده‌اش باشد ولی به علت شکستگی سر آب برایش ضرر داشته باشد، تکلیف این فرد نسبت به انجام غسل چیست و از نظر شرعی چه وظیفه‌ای دارد؟ حجت الاسلام بر